أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رسیدیم به این فراز که عرضه می داریم به ذوات مقدسه اهل البیت علیهم السلام. اسمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و طهرکم من الدنس و اذهب عنکم الرجس و طهرکم تطهیرا. در واقع در این فراز همطور که اون جلسه هم عرض شد، داریم این عقیده بزرگ رو با اهل بیت عصمت و طهارت در زیارتشون در میون میگذاریم که خداوند شما رو از هر لغزشی مسون داشته است و از هر فتنه‌ای، خطراتی که دشواری‌ها برای ایمان دون درست کنه آمن داشته است، از هر آلودگی پاک دون کرده است و هر رجسی و انحرافی رو از شما زدوده است. و چه زدودنی، طهرکم تطهیرا. علت این که شیعه میاد و در عقاید خودش دائم بازنگری میکنه به یه اعتبار، یعنی رجوع مجدد و تأکید میکنه، خب به جهت اینه که متوجه شده است خداوند با اسلام یک حیات خاص نورانی رو برای بشر شکل داده است که برای اسلامی ماندن لوازمی میخواد. یکی از اون لوازم انسانهای معصوم است، یعنی آیه تطهیر یه آیه عادی در قرآن نیست، یک عقیده اساسی است که در واقع همه اسلام رو حفظ میکند. این آیه خودتون همش میگین، میگن خدا در قرآنش فرموده است نحن نزلنا الذکر، ما خودمون قرآن رو نازل کردیم، خودمون هم حفظ میکنیم. خب حفظش رو از طریق خود قرآن میکنه. آیه تطهیر که این همه اون جلسه دیدین از امیرالمومنین گرفته تا بقیه ائمه، سعی میکنن از خاطره تاریخ پاک نشه، گم نشه، چون اون طرفش رو بگیرید. اگه آیه تطهیر که داره میگه آقا یه گروهی هستن، حالا هر چی میخوا باشه، فعلا بحث مصداقیش نیست، یه گروهی هستن که اینا یه طهارت خاص دارن، حالا آیه را دختر روش میمونی، خب این سوال به وجود میاد که این گروه کیاند و این طهارت چه نوع طهارتی است. اصل آیه در آیه 33 سوره احزاب، خوب دقت کنید این آیه قبلش راجع به زنان پیامبره با ضمایر جمع مؤنث، بعدش هم راجع به زنان پیامبر است، مثلا لا تبرجنا، خب معلومه بلدین دیگه، با جمع مؤنث. وسط این آیه یه تکه هست با جمع مذکر. بعد حالا چطوری این تکه را معنا میکنه؟ میگه انما انما فقط و فقط یرید الله، خدا اراده کرده است لیذهب عنکم، که از شما، قبلش گفته بود کنه، حالا یه هم میگه کم، پس معلومه است یه جریان جدید شد. لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب آیه را باز دقت کنید، میگه میخواه هر گونه رجسی را از شما اهل البیت، اهل نسبش به جهت یاست، یعنی ای اهل البیت، میخواه از شما هر گونه آلودگی را پاک کنه. و بعد برای تأکیدش میگه نفکر کنین از این آلودگی های عادی، و یطهرکم تطهیرا بهش میگه، اطلاق به اصلاح میگه. مثلا یه خودتون میگون، میگون مثلا ضربتو ضربا، ضربتو ضربا، اونا زدم اما نه اینجور که آدم عادی را میزنم، محکم زدم. اینجا میگون یطهرکم تطهیرا، یعنی نه از این طهارت های عادی، یه نوع طهارتی که اصلا فکرش نمی کنی. اینجاست که خب مفسرین دقیق اولین چیزی که میان بحثش رو می کنن، میگن این طهارت غیر اون طهارت هایی است که خدا برای کافر و فاسق و همه چی آورده. یعنی این دین هم اگه نیورده از که کافر و مؤمن بشن، طاهر بشن از کفر، از شرک. خب پس معلومه که این نوع طهارت اون نیست که برای همه آورده، چون این میگه که فقط برای شما آوردم. انما یرید الله لیذهب عنکم، فقط شما اهل البیت. پس میفرمان علامه طباطبایی خیلی قشنگ میگن چون اون طهارت که برای همه آورده از تشریعیه و در واقع یه دعوت هست به خوبی، و این طهارت غیر اون طهارته، پس تشریعی نیست، تکوینی نیست. از مفسرین اهل سنت آلوسی هم اینا قبول دارد. آلوسی یه شخصیت ضد اهل البیت و اینا، از الان به اسم شیعه ضد شیعه خودشا معرفی میکنه، اما اولا میبینید نفی کرامات اهل البیت میکنه. آلوسی هم بالاخره در تفسیر خودش همینا میگه، میگه این باید یه طهارت غیر طهارتی باشد که برای کافر و فاسق خداوند اراده کرده است. اصلا دین مگه نیومده است که هر آدم منحرف فاسق کافری را خب پاکش کنه از کفر و فسق؟ بعد میفرما فقط شما را ما میخواییم پاک کنیم اهل البیت، پس این غیر اونه. و از طرفی معلوم میشه که یک مدح خاص است، یک کرامت خاص است. این نکته هم داشته باشین، چون بنده مفصلش در اون کتاب حقیقت نوری عرض کردم، من اینجا اجمالا عرض میکنم، ولی اجمالش باید یه جوری باشه که انشالله بتونه منتج به نتیجه باشه. خب عنایت بفرمایید، حالا بین حرفام عرض میکنم، ببینین این آیه به یه اعتبار ناموس نظام اسلامی است. یعنی شما اگه این آیه را ازش غفلت کنید، اصلا انقلاب اسلامی و بعدم تمدن اسلامی و مهدویت اصلا معنا نمیده. همه اینا پایش اینجاست که باید مشخص بشه که این نوع نظام به چی رجوع داره، چون نظام اسلامی را متهم میکنن، میگن نظام تبعیت و تقلید است. خب دقت کنین، و میگن نظام دموکراسی نظام رجوع به عقل هاست، ولی نظام اسلامی نظام رجوع به یه فرد است که ازش تبعیت کنیم. بر همین میفرماند که آقایون میفرماند، حالا نمیدونم بگو میفرماند یا نمیفرماند، که میگن که بنابراین نظام اسلامی دیکتاتوری رجوع و دموکراسی گریز است. خب دقت کنید، میگن که چون به شخص تبعیت میکنه پس رجوع به مردم نمیکنه، بنابراین میگم خب پس مگه ما مثلا تو نظاممون رجوع به مردم نمیکنیم؟ میگن نه، این رجوع چون در دلش یه نوع رجوع به شخص امام خابیده است، میگن از امام باید تبعیت کرد، این دموکراسی حقیقی نیست، دموکراسی سوری است. من سالها برام سوال بود، چون اون سالی که ما نقد کردیم اون کتاب آقای کدیورا، چون جملات آقای کدیور خیلی عجیب میمد که چطور این اینقدر راحت این هجوم مردم و این رجوع مردم به رأی به انقلاب اسلامی را هیچی میگیره. بعد دقت کردم در مبناش همینه است که میگه که نه، این چون رجوع به خرد خودشون نیست، رجوع به یه فرد است، این اصلا دموکراسی نیست، به قول خودشون دموکراسی سوری است. حالا شما ببینید، همینجا عرض کردم حرف تو حرف است، اصل حرف را داشته باشین ادامه میدیم. خب حالا مگه بقیه آدم و دنیا، متفکران دنیا اگر رجوع کنن به یه اندیشمندی، حالا چه این اندیشمند جان دیوی باشه تا ژان ژاک روسو باشه، چه ابن سینا مثلا، اون وقت رجوع کنن از اندیشش استفاده کنن و مطابق اندیشه اون عقلشون رو به کار بندازن، این خردگریز است یا خردگرا؟ مگه خودتون چه کار میکنین اگرم بکنین؟ میگون شما تبعیت گرا هستید نه اندیشه گرا. عجب. یعنی اگر رجوع کردیم به امام معصوم و عقلمون رو با عقل امام معصوم پروروندیم و طبق عقلی که با امام معصوم پروریده شده است جامعمون رو اداره کردیم و مردممون طبق چنین عقلی به صحنه اومدن، انتخابات انجام دادن، اینا دموکراسی نیست؟ ولی اگر به خودشون رجوع کردن و میل خودشون ملاک بود، این دموکراسیه. اینجاست مشکلا که از خودتون میپرسید چرا جنس انقلاب اسلام یه جنس دیگه است؟ یعنی اون نوع دموکراسی که غرب رجوع به میل مردم میکنه، این راست میگن این یه چیزی دیگه است، اما رجوع به فکر مردم در هدایت اهل البیت یه چیزی دیگه است. ببینین نظام اسلامی، وقتی ما میگم نظام اسلامی، اصلا مسئله خیلی بالاتر از یه مسئله سیاسی است. یعنی علمای ما سالها بر اساس تدبر قرآن و تفکر و روایات میشینن توصیه نظام سیاسی را میکنن، منحصر به یه زمان خاص که نیست که. خب حالا اگر جامعه‌ای منور شد به هدایت انسانهایی که خدا در کتابش میگه اینا معصومند، خب اگه جامعه‌ای منور شد به هدایت اینها و عقلش رو به کار انداخت، نه خفقان، یعنی تبعیت از امام معصوم به معنای اینه که رجوع میکنیم مثل رجوع به یه دانشمند، یا خردمون رو خاموش میکنیم. مثلا شیعه را طوری پروروندن که خردش رو خاموش میکنه یا همیشه باب اجتهاد بازه. الان شما خودتون ببینین، ما به حمدالله نظام رو نظر شیعه عرض میکنم، طوری پرورنده از شیعه مردم ها که شما میبینین ما سر کلاسامون از این همه سوال دانشجومون خسته میشیم، در صورتی که خودشون میگن ما در اهل سنت اجازه نمیدیم اینقدر سوال کنن. حق ندارن. از بلدین دیگه میگن احمد حنبل ازش یه سوال کردن، گفت زمان رسول الله کسی این سوال نکرد، پس تو که میکنی بدعت هست، بدعت حرام است، ادامه بدی حد باید بخوری. و بعد سبیق کوفی را که حتما میشنم، این بیچاره سبیق کوفی، اینا که میگن همش تو کتابای خودشونه، سبیق کوفی یک کلمه از خلیفه دوم پرسید، اجوار یادم نیست، حالا انگار همین بود، یک جمله از آیات قرآن پرسید، شروع کرد با اون شلاق مشهورش، اینقدر زدش که از زیر دست پاش کشیدندش بیرون. گفتن چرا؟ گفت چرا سوال کردست، بره بخونه. به همین امر و آسست میگه که تو و به اصطلاح نماینده به والی یکی از شهرهای ایرانش میکنه، بعد بهش میگه که اگه مردم خواستن تفسیر بکنن قرآن رو نگذار، ولی اگه خواستن بخونن تشویقشون بکن. بخوام عرض کنم علتش اینجاست که شیعه میپروروند عقلها را، رجوع به معصوم رجوع به یک اندیشه برتر است تا مشترک بشی در فکر معصوم صحیح تر فکر کنی. اینجاست که بدونید یه خطر خیلی بزرگی داره نظام اسلامی را تهدید میکنه، و اون اینه که ما از تئوریزه کردن، مدون کردن مبانی نظام غافل بشیم. این مصاحبه خیلی خوبی بود که من تاکید کردم اون شب با آیت الله مصباح دارن این آقایون، همین اخیراً این مجله نوئه دی بود یا بالاخره روزنامه نوئه دی، این آقای یامینپور مصاحبه را میکنه اونجا. بعد آخر سر از آیت الله مصباح میپرسد که خطر آینده را چی میبینین برای نظام اسلام؟ ایشون میگه خطر آینده حمله به ولایت فقیه است. خب دقت کنید، نه شخصا، فکر. ایشون میفرماند که اینا رسیدن به این که مسئله ولایت فقیه خیلی از خطرات نظام را میبره بیرون، بنابراین اینا با تمام وجود برنامه ریزی میکنن این فکر رو زیر سوال ببرن. وقت روششون هم که میدونین چطوریه، مثلا روش تمام دنیای استکبار از خیلی وقت اینجور بوده، کاری ندارن یه سخن باطلس یا حقس، اینقدر تکرار میکنن که در اذهان بشینه. برای همینم اگه نسلی را ما اندیشمند بار نیاریم، این تکرار روش اثر میکنه. خیلی خوشحال نباشیم که مثلا جوان ها مومنن، نماز میخونن، اعتکاف میرن. اگه اندیشمن نباشن، این تکراری که جهان استکباری داره، خب تمام سیستم تبلیغاتی هم که دست اوناست اثر میذاره. به همین جهت میبینین ائمه از خیلی قبل حساب کردن که باید شیعه طوری پروریده بشه که نوامیس فکریش دائم زنده بمونه. یکی از اساتید عزیز خیلی قشنگ میگفتن، من جملهشون اینجا یادداشت کردم، میفرمودن که علت این که آیه تطهیر را به حاشیه میرانند، چون خب واقعا این سوال، این آیه خیلی حرف داره. دوباره تکرارش دقت کنین، میگه آقا فقط شما اهل البیت رو یه طهارت خاص اخص دادیم. خب مردم باید فکر کنن اخی اینا کیان، این طهارت چه نوع طهارتی است. میفرمان علت این که آیه تطهیر را به حاشیه میرانند، چون به هر تفسیری اسمت امیرالمومنین ثابت میشود. خوب دقت کنید، چند تا تفسیر از اهل سنت عرض میکنم، یه عدهشون میگن منظور زنان زنان پیامبرند و امیرالمومنین و حسنه. هیچ کدومشون نمیتونن بگن که فقط زنانن. چرا؟ این کمش چی کار کنه؟ چون تغییر خطاب شده. به قول خود مفسرین میگن تغییر خطاب از زنان به جمع مذکر معلومه مخاطب عوض شده. ما میگم مخاطب عوض شده و زنان از این حیطه رفتن بیرون. حالا دلایلش عرض میکنم. حالا میگیم تفسیر اونا رو بپذیریم. همه شون بحث سر بزداد رو تعدادش است و چگونگی. به هر تفسیری اهل البیت شامل حضرت زهرا و حضرت امیرالمومنین و حسنین میشه طبق حرف خودشون، چون خانواده اومدن. البته گفتن بنی عباس هم میشه. خود این بنی عباس جونم مرد شده، میخواستن خودش نقاطی کنن دیگه. بعد آخه حکومت کردن اینا. اینا اومدن پول دادن، یعنی پول دادن و حدیث ساختن. خب چشم میشه. آل جعفر هم میشه، باشه میشه. آل عقیل هم میشه، باشه میشه. خب بالاخره امیرالمومنین هم میشه یا نمیشه؟ خب حالا پس حالا شما هست جمله رو میبینی؟ بفرمان با نفی اسمت امیرالمومنین چه کار کنن؟ خب آخرش در هر صورت اسمت امیرالمومنین ثابت میشه. خب حالا حذف امیرالمومنین و خانه نشین کردن کسی که از اینا که شما میگون، اینا که شما میگون یکیشون از که میگه آقا حق من است. ابن عباس خود بحث هیچ جا نمیگه حق من است. بر همین هم معلومه این حدیث دروغ است دیگه. چون حتی داریم که طرف میگه از اهل سنت میگه نشسته بودم در مسجد مدینه، نه نفر اومدن شروع کردن از ابن عباس سوال کردن. میگه خب سوالشون رو جواب داده، بعد بلند شد به اصطلاح لباس شد تکون داد، گفت اوف بر اینها، اوف بر اینها، کسی را دارن ازش اشکال میکنن که خدا و رسول تعریفش را میکنه. یعنی بعد خود همین راوی میگه فهمیدم که دارن امیرالمومنین رو نقد میکنن که ابن عباس بلند شد. خب هیچ که دو اینا که نمیگن که من حق دارم حکومت بر مسلمین رو بکنم تا اسلام بمونه، فقط امیرالمومنین. از اون برم هر تفسیری از این آیه بکنیم امیرالمومنین اسمتشون ثابت میشه. خب بعد حالا این سوال میشه پس چرا کسانی که اسمت نداشتن موندن و کسی که طبق آیه تطهیر اسمت داشت حذف شد؟ خودتونم که همه دون ادعا دارین که امیرالمومنین حریص بود به حکومت، یعنی نهایت تهمت دیگه. خیلی خب قبول، حریص بود. کی حریص بود؟ یه معصوم، یه معصوم حریص است. یعنی این حرصش حرص شخصی است یا حرص الهی است؟ فرض خودتون. خب حالا شاید بگون این قصه چرا اینقدر باید ما روش بمونیم؟ چرا امام هادی پس از سالها میان زیارت جامعه رو مطرح میکنن و دوباره روی این دست میذارن؟ خب برای این که به این جمله مگه عنایت بفرمان من بعد میخوام استفاده کنم. برای این که ما اینجور میفهمیم که خداوند از طریق آیه تطهیر میخواد یه نوع خاص از زندگی اسلامی را به ما نشون بده که با غفلت از آیه تطهیر این نوع زندگی به کل از صحنه میره بیرون. شما اهل البیت ها به عنوان معصوم دررید، مهم نیست حاکم باشن، ببینین میخواین چیکار کنی، زندگی همین است که شما میرین دیگه. امروز خبره امروزشه که دیدید مصر برای اینکه یه عده‌ای برای خدا میخوان کالای زیادی رو ببرند به مردم محاصره شده غزه برسونند، فقط باید از گذرگاه رفح برند، گفته 25 میلیون دلار باید به من پول بده. برای اینکه میخوام ببینم خب این بفرمایید این مصر دست کیه؟ خب این غیر این از که به نظر من دست اگه خود اسرائیل ما میخواستیم این کارا بکنیم از طریق اسرائیل ببریم آسان تر بود. باور کنید من فکرم اینه، تو میگن همیشه آدم مزدور بدتر عمل میکنه تا اون که مزد شده است. یعنی 25 میلیون که میخوای این 400 تن کالا رو از این گوشه جاده ببری اونور باید اینقدر پول بده. چرا؟ خب بخوام عرض کنم این جهان اسلام منهای امامت چطوری داره میگذره. سعودیش هم که حتما اون خبر رو شنیدین که اومده بود کلی پول داده بود و یه مقدار وعده داده بود به اسرائیل که اگه حزب الله را شکست دادین تمام خرج جنگ دونه میدن، تمام خرج جنگ دونه. خب اینم این یک تونستم که اخیراً شنیدین که چه دعوایی است، هم اخیراً یعنی مردم دعواشون سر این است که اجازه ندارن در دانشگاهشون روسری اسلامی داشته باشن. خب این فضا معلوم است دیگه، یعنی به نظر شما بدتر از این میشه؟ خب همه اینا رو ما با چی باید ریشه یابی کنیم جز این است که این اسلام و اسلامی نیست که خدا میخواد. حرفمون اینه خدا چنین اسلامی را نخواسته. آیه تطهیر میگه که شما با یه کسایی را دارین که اینا عین عصمتن، تنها کسایی هم هستن که در اوج صفای دینی تاکید دارن باید بر ملت مسلمان حاکم باشن. مثلا بعضی ما کسایی داریم که متدین بودن، اهل نمیدونم مبانی دینی اینا بودن، اما اصلا اون گوشه میرفتن دینداریشون مثلا میکردن. همین خواجه ربیعه اینا، اینا جز زهاد اسلام هم دیگه، اینا هیچ وقت میگوندن اصلا ما تو سیاست اینا باید دخالت نکنیم. تنها کسانی که در اوج معنویت میگفتن باید سیاست در اختیار ما باشه این خانواده. اینا همش مقدمه بود که ببینین نمیشه جهان اسلام منهای اهل البیت نتایجی از اسلامیتش بگیره. خب پس انشاءالله این یکی اول روشن شد که اینا در مقام طهارت تکوینی هن. طهارت تکوینی یعنی خداوند اینا را در یک چنین احوالات نورانی قرار داده است. بحثش در جای دیگه شده است که خب ممکن است بگود که خب پس این که باعث جب میشه. نه من یه روایت دو تا روایت آوردم میخونم ببینین چقدر خوب برداشت کردن اهل البیت از این آیه. شخص خدمت حضرت سجاد میاد جملش این است که شما اهل البیت آمرزیده اید، میگه امام غضبناک شدند و گفتن انا نرا لمحسننا کفلان من العجر من العجر و لمسیئنا ضعفان من العذاب ضعفان من العذاب. گفتن حرفا چیه میزنی؟ خوبای ما دو برابر نتیجه میگیرن. شاید دقت کنید چرا. بعدای ما هم دو برابر عذاب میبینن. پس این نوع طهارت مسئولیت نمیارد که فکر کنیم که این طهارت به جهت نسبت با پیامبر است که بگویم خب این طهارت مخصوص همسران پیامبرم میشه. مگه میشه همچی چیزی که خداوند به جهت نسبت بدنی یه کمالی به کسی بده؟ این با تمام قرآن نمیخونه. قرآن میفرماد پیغمبر به حضرت لوط میگن تو زنت خائنه، به حضرت نوح میفرماد اصلا این بچت از تو نیست. پس هیچ وقت قرآن نمیشه به جهت اینکه این پسر اینه یا این پدر اینه، خب حالا پدرش مثلا امام خودش هم خوب باشه. این روایت دیگه ای را باز نگاه کنید تا بتونیم جمع. این روایت خیلی قشنگ است از حضرت صادق علیه السلام. حضرت می فرماند که ولایتی لامیر المومنین احب الی من ولادتی منه. می فرمان این که ولایت امیر المومنین من دارم خیلی برای من دوست داشتنی تر از این است که ولادت هم از امیرالمومنین است، لأن ولایتی له فرض و ولادتی منه فضل. برای اینکه ولادت من، از اول بگم، ولایت من که من باید بپذیرم حاکمیت امیرالمومنین فرض و واجب است، واجب الهی است، اما ولادت من از اون حضرت یه فضیلت است، چیز ارزشمندی است، اما جاش اصلا فرق میکنه. میخوام نتیجه بگیرم که جمله حضرت رو دقت کن، حضرت امام سجاد میفرمان تو بد برداشت کردی که فکر میکنی اگر گفتن اهل البیت از هر گونه آلودگی پاک کردیم یعنی دیگه ما هر کاری دلمون بخوا میکنیم. نه، ما را خوب دقت کن به این جمله، یک کمالاتی دادم تا بتونی مردم رو هدایت کنی، اگر که این کمالات گرفتیم خرابش نکردیم، با عبادات هر شب تا نصف شب حفظش کردیم، معلومه چیز سختی بوده است، خدام توفیق داده حفظ کردیم، حالا ارزشش دو برابر است. چرا؟ باز دوباره دقت کنین، اگه به یکی بگن که یه 20 اول سال که میره ده هنو کتابا نخونده، یه 20 بدن بگن تا آخر سال باید همینطور 20 بیاری، اگه 19 بیاری از کلاس بیرونت میکنه، این سخت تره، یا بگن عزیزم درس ده بخون اگه 20 آوردی جایزه دم میدیم. خب این که دوم، یه خیلی آسون تره، از اول بخوام طرف بخواد 20ش رو حفظ کنه بیچاره میشه. حالا دقیقا اهل البیت همین کار کردن، اومدن با حفظ اختیار، با حفظ همه گرایش‌های انسانی به جهت اینکه مردم الگوی کامل میخوان، خداوند نور عصمت رو به اینها داده، ولی باید حفظ کنن. خب معلومه است خیلی سخته، بفرمان اگه حفظ کنیم دو برابر است، اگرم که گناه کنیم دو برابر عذاب داریم. خب نتیجه این شد که پس ما یک نوع سرمایه بزرگی را خداوند در دین برای ما گذاشته است تا ما بتونیم زندگی دینیمون رو مطابق روشی که اونا به ما میدن عمل کنیم. باز من یه تأکیدی دیگه بکنم و ردشم از این مسئله، یادتونه که روایت از فرق، یعنی از راویای مختلف اهل سنت که میگن ام سلمه یه حسابی کرد، یعنی حسابش هم بد نبود، که خب بناس اهل البیت زیر این کسا باشند، یعنی اهل البیت بالاخره زن آدم هم جز اهل البیت حساب میشه یا نمیشه، معقوله که بشه. اینه که بیچاره میگه سر عبا رو وای کردم که منم برم، میگه که یه مرتبه پیامبر عبا رو گرفتند و گفتن تو بر خیری، اما نه همین، فقط گفتن تو بر خیلی عوارا گرفتن. اون مثلا میگه فهمیدم که پس من شامل اهل البیت به این معنا نمیشم. خب از این چی یاد میگیریم؟ میاد میگیریم که اهل البیت یه مقام معنوی است، یا نه نسبت به اصطلاح خانوادگی. یعنی جالب از این عرض کردم، به کرات این روایت رو اهل سنت به شکلای مختلف آوردن، برای پیدا کردنش هم کاری نداره. تفاسیر اهل سنت ذیل آیه سیاسه سوره احزاب، سیوطی در دارالمنصور، امام فخر رازی در تفسیر کبیر، همشون ذیل آیه سیاسه سوره احزاب، چیزای خوبی، یعنی روایت خوب بودن، زمخشری در کشاف. منظور عرضم اینه که تا اینجا میرسیم به این که بابا یک حقیقت بزرگی به بشر دادن تا بشر بتونه زندگی اسلامی خودش رو تنظیم کنه. من بعضی از علمای بزرگ رو همطور به سرعت مشهوراشون رو نقل میکنم که میگن که آیه مذکور درباره خمسه طیبه نازل شده است، مثل ابو سعید خدری شهر ابن هاشب، ابو هریره، عبدالله ابن وهب، غیر مفسرین، اون مفسرین هم که عرض کردم، هر چهار تا تفسیر طبری هم بهش اضافه کنین، باز اونام همشون حرفشونه که روایتایی که پیامبر فرمودن فیه، در مورد من و در مورد علی و در مورد حسنین و در مورد فاطمه سلام الله علیهم، میگه برای ایناست، خود اهل سنت میگن. خب وقتی این روشن شد، حالا باز دقت کنین، اون روایت اون جلسه من اشاره کردم، دوباره تأکید میکنم که حضرت صادق علیه السلام میفرمان که فلا سکت رسول الله صلی الله علیه و آله، اگه رسول خدا ساکت شده بودن و تبیین نمی کردن منظور از اهل البیت را، حضرت می فرمان آل فلانن و آل فلانن ادعا می کردن که ما منظورمونه. یعنی مسئله رو روشن کردن. امروز ما می تونیم به جهان بگیم آقا اصلا بحث من و شما نیست، همه باید رجوع کنیم به خانواده عصمت و طهارت. به حمدالله یه چیزی که دارد خوب تو دنیا جا میفته همینه که دیدین که اون از به اصطلاح مسئول الازهر، رئیس الازهر، هم تقریبا از اون روز که شلتوت این را گفت دیگه تقریبا همشون قبول کردن که فقه جعفری هم کنار اون چهار تا فقه هر مسلمانی عمل کنه مساوی. دقت کردین چی شد؟ یعنی از نظر فتوای رؤسای الازهر اگه یه سنی طبق فتوای امام صادق عمل کنه که علمای ما در آوردن، این مصابه. حالا جو وهابی ها نمیگذره، بحث دیگه. یه مصاحبه‌ای به نظرم بود یا نامه بود از حضرت آیت الله سبحانی، دیدم خیلی عالیست، بایگانیش هم کردم. ایشون به قدر عالمانه میگن آقا شما اهل سنت میگوید که نماز پیامبر اینجوری بود، طبق روایت های خودتون هیچ کجا نمیگون که پیامبر دست به سینه نماز خونده، چرا پس اصرار داری؟ بعد میفرمان که خب اینید شما خودتون میگون اینجوری نماز خونده، خب این که به شیعه نزدیک تره. روایت رو میارن. خب الحمدلله ایشون یه قهرمانی هن تو این قضیه، کتاب خوبی هم دارن. که خب حالا حاصل قضیه این که پس ما میخوایم آینده جهان اسلام رو با این شعار که رجوع به فقه آل البیت، الحمدلله این شعار داره آروم آروم هم جا میفته، یعنی انه با اهل سنت این گفتمان شروع شده است که آقا رجوع به فقه آل البیت یه نوع رجوع قرآنی است یا نه یه نوع رجوع بدعتی است. خودتون بیاین رجوع کنین، ما چند جا نشونتون میدیم که بدعت شما گذاشتین. عرض کردم ابو سعید، من این متن بخونم، ابو سعید خدری میگه که از پیامبر سوال کردیم که آیه تطهیر درباره چیز، فرمودن فی خمستن، فیه و فی علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام. طبری میگه که این تیکش، دو تا نکته دیگه من میگم و بحثا جمع کنم ولی بحث تمام نمیشه. طبری میگه که قضیه رو دقت کنین، اینجور نبود که شأن نزول آیه جریان کساس به این معنا که آیه اومد و پیامبر در زید، وقتی آیه اومد اهل البیت رو بردن زیر کسا، میگه نه عکسش بود، پیامبر اومدن در خانه ام سلمه و اون به اصلاح عبای خیب کساء خیبری را از من خواستن. ام سلمه میگه ما اینو زیر پامون مینداختیم، ظاهرا بزرگ بوده، میگه از من خواستن و بعد گفتن هیچ کس نیاد، خودشون عبار انداختن رو خودشون. و من دیدم که حضرت زهرا سلام الله علیها اومدن روم نشد، بگم اینا که دختره که نمیشد از پدر جدا کرد. گفتم یقین ایشوننه، دم اومدند و حضرت پذیرفتندش. بعد حسنین و امیرالمومنین اومدن، بعد میگه که حضرت وقتی اینا جمع شدن زیر عبا، فنزلت هازه الهایه هینچ تم او علل بساد. میگه که حضرت دعا کردن وقتی زیر عبا بودن، اللهم ها اولائه اهل بیتی فذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. خدای اهل بیت من اینا تقاضا کرد اینا را پاک کن، اینا را دقت کنین، حالا معنیش اول میگم، خدای اینها را از هر گونه آلودگی پاک کن، اون پاک پاک پاک. همینجا سوال است تو پرانتز، این خبرت چی میده؟ جریان قبله را یادتون بیاد تا ببینیم این آیه معنیش چیه. در مورد قبله پیامبر میدونستن باید قبله مکه باشه، اما آیه نیامده بود. اینه که منن چکار میکردن؟ شما اگه غار حرا تشریف بردن میبینین که حضرت جوری با میسادن، غار که نیست که دوتا سنگس رو هم افتاده است، ولی چرا حضرت اینجا میرفتن؟ چون جوری است که درست در حین این که به مکه نظر میکنی، مستقیم اگه خطا بگیری به چی میرسی؟ بیت المقدس. چون حضرت طبق عرف به اصطلاح دین حنفا به طرف بیت المقدس نماز میخوندن. بعد آیه اومد که میبینیم که به اصطلاح منتظری و از امروز باید چه کار کنی؟ یعنی خود حضرت میدونستن اما آیه نیومده بود. دقت کنید که گاهی این که میگن شب قدر چی تو میشد، قرآن نازل میشد، این اجمال است، کلیاته، اما تا آیه نازل نشد که اون آیهی که شب قدر نازل میشد اجمال است، تفصیل نی، تا تفصیل نشه که نمیشد مردم ازش تبعیت کنه یا پیامبر تبعیت کنه. اینجاست که بعد آیه تفصیل اون نوری بود که شب قدر بر پیامبر نازل شد. اینم همینطور حضرت میدونن که خداوند در جان این خانواده یه نور خاص گذاشته، اون چه که به قلبشون میرسه عمل میکنن. بعد طبری میگه که فنزلت هازه الهایه هینچ تمه و علل بساد. حالا که این اینا زیر این عبا بودند و در این بساد بودند، جمع شده بودند و اون دعا رو خوندن، حالا آیه اومد. در واقع آیه خبری است که پیامبر از قبل اجمالش رو داشتن. عرض کردم این نکته آخرین باشه. الدر المنصور، میدونید که یکی از به اصطلاح تفاسیر مشهور اهل سنت هم است، انصافاً هم قویه است. این که میگن آیه مطهره جمعی فرمان ما در تفسیر تا قبل از المیزان مدون و محکم نبودیم و اهل سنت بودن، راست میگن. یعنی ما جدی تفسیر قرآن نداشتیم، تفسیرهای ساده داشتیم اما به این قوت و استحکام و نزد که المیزان اومد سابقه نداشت. در اهل سنت چرا؟ یکشون همین الدر المنصوره. سیوطی در اینجا میگه از ابن عباس نقل میکنه که رسول خدا صلی الله علیه و آله هر روز، رو هر روزش ببینین، یعنی تا آخر عمرشون، اون روایت هم که میگه 70 روز، راوی 70 روز زنده بوده است، بوده است تو مدینه شاید، اون که میگه 60 روز، اون که میگه 30 روز، چون مدینه محل حضور اقوام مسلمان بقیه شهرها بودن. اینه که این روایت در واقع تایید اونا آمد، چون امام حسن علیه السلام میفرماند که به اون صحبتی که با معاویه دارم، میگن مگه نه اینکه هر روز پیامبر میمدن و این جمله را میگفتن که حالا عرض میکنم. ابن عباس میگه که رسول خدا هر روز وقت هر نماز بر در خانه فاطمه سلام الله علیها میایستاد و دو دست خود را به دو طرف در میگذاشت و میفرمود السلام علیکم اهل البیت و رحمت الله و برکاته، السلام رحمکم الله. بعد آیه رو میخوندن، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، بعد ادامه میدادن انا حربون لمن حاربکم، انا حربون لمن حاربتو و انا سلمون لمن سالمت. و از این طریق میخواستن اهل البیت مطرح شده در قرآن را مصداقش رو مشخص کنن. بنابراین بی‌انصافیست که اینجا آدم دنبال لغت بگردد که آقا از نظر لغت معنی اهل البیت شامل زن و بچه آدم ها میشند و بعد اونا هم که خیلی مهم نبودند و پس معلوم است این طهارت خیلی مهم نیست. خوب دقت کنید چه نتیجه میخوام بگیرم. اول میان میگن که شامل همه میشه، بعدم میگن خب حالا اونا هم که اشتباهاتی داشتن، آل عقیل، آل آل عقیل، آل جعفر، پس بنابراین چیزی نیست. شما اول خودتون اومدین این تیکه را اضافه کردین. کجای آیه اجازه میدید که مثلا منصور دوانقی، متوکل عباسی، ببینید طبق حرف این بعضی مفسرین همه شامل این آیه میشن. یعنی کسی در خباثت منصور دوانقی یا متوکل عباسی شک داره؟ خب اینا اول اومدن گفتن اینا هم شامل این آیه میشن. خب دیگه آیه به چه دردی میخوره؟ هیچی. خب پس بلش کنی. اینجاست که دقت کنیم این چرا اهل البیت، حالا میخوام عظمته، چرا اهل البیت تو این مثلا زیارت جامعه اصرار دارن ما چشممون باز باشه بفهمیم مصداق این آیه کیان، تا ان شاء الله همون که وسط عرضم عرض کردم معلوم بشه خداوند اسلام را با جریانی خاص برای ما پسندیده است و اون اسلامی که میتونه زندگی به ما بده و ما رو انشالله به ثمر برسونه. خدایا به حقیقت اهل البیت ما را منور کن به ارادت و تبعیت این خانواده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.